أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. در این سوره مبارکیه او بعد از جریان توحید مسئله وحی و نبوت رو مطرح کرده. هنوز مسئله وحی و نبوت و معجزه بودن قرآن و حقانیت او تمام نشد. در آیات بعد هم مسئله اعجاز قرآن و بسیان افترا و امثال ذلک مطرح است. در این اثنا چون یک کتاب نورانی است و نور است، علت قبول و همچنین سبب نکول هر دو را ذکر میکنند که چجور میشود بعضی این نور را قبول میکنند به بعضی نکول. اون اقرار برای چیست؟ انکار برای چیست؟ فرمود مهمترین عامل نکول و ادبار و اعراض ادهی همون دنیاست. دنیا مزرعه آخرت است و معبر است و مسافرخانه. باید در این معبر و مسافرخانه و مزرعه اینها زاد آخرت تهیه کنند و در این چند روز هم که هستن خوب زندگی کنند و خلقت اونها برای این هست که اینجا را آباد کنند، چون مسافرخانه آباد جای آسایش است. یک معبر و پل آباد جای آسایش است. وظیفه رسمی اونها آباد کردن دنیا است که در این مسافرخانه که توکل اولیا است توشه آخرت تهیه کنند. این یک. و همین آباد کردن این مسافرخانه یکی از توشای آخرت است. دو، کسی که پل می سازد و راه درست می کند گرچه مشغول پل ساختن و راه سازی است، اما دارد راه می رود. این ایستانی است. اون که در این راه قدم می زند و عیاشی می پردازد او ایستاده است نه رونده. ولی اونی که اونجا ایستاده داره پل درست میکنه یا راه درست میکنه او رونده است. بنابراین آباد کردن دنیا وسیله آخرت است، زیرا یه جای آباد، یه مسافرخانه آباد، یک پل آباد وسیله خوبی برای مرور و عبور امثال ذلک است. اونایی که این مسافرخانه را تخریب میکنن اونها کاری علیه آخرت خود می کنن. اونا که مسافرخانه را دنیا کنن کاری به سود آخرت خودشون کنن. حاکمان طغیانگر را که دنیای مردم را فاسد می کنن، خانه های مردم را خراب می کنن، مزرعه و مرتع را ویران می کنن، قرآن مذمت رو کنه از خود این در ملوک ازا دخل و مریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها و کدالکه یا یفعلو. پس از اون سو او کار را مذمت کرده، یعنی تخریب مخانه مردم، مزرعه مردم که ازا تولا سآل یخ میکرد هر سبن نسل را مذمت شده. از طرفی در هر سوره مبارکه او بشر را مأمور کرده است که دنیا را آباد کند. فرمود اصلا ما بشر را خلق کردیم که این دنیا را که مزرعه آخرت است و آواز کنند. آیه 61 همین سوره مبارکه هود که به خواست خدا در پیش هست اینه، فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، یعنی طلب منكم تعمیر الارض عمارت الارض، شما باید زمین رو آباد کنید، خدا شما رو استعمار کرد، یعنی از شما آباد کردن زمین را طلب کرد، دیگران از شما استعمار بکنن یعنی شما رو برده میکنن کار برای اونا بکنید، خدا شما رو استعمار کرده یعنی طلب منکم امارت الارض، چون خلیفه اوی، اگر خلیفه اوی باید زمین رو آباد بکنید. منتها تحلیل کرد فرمود درست است که ما میشونم میگیم زمین رو آباد بکنید، ولی آبادی زمین به آبادی مراکز عبادی و دینی و علمی اوست، بیگانه برای اینکه این زمین را فاسد بکند اول اون مراکز دینی را از دست مردم میگیرد. این چنین نیست که زهر تصادف البر و البحر به ما کسبت ایدم ناس حکم اولی باشد، حکم اولی آن است که لولا در الله ناس بعض هم و بعض لحظمت سوام و سرواز و مساید دوری نسکر فی هست. اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مبارزات مرد مسلمان نباشد، مراکز دینی از بین می رود. اگر مراکز دینی آسیب دید اونگاه لولا در الله ناس بعض هم و بعض فسدت الارض، زمین فاسد می شود. بنابراین مادامی که مراکز مذهب، حوزه ها، دانشگاه ها، حسینی ها، مسجد ها مأمور باشند، جامعه مأمور است. این دعای در عرض هم نیست که لولا در الله ناس بعض هم به بعض به فسدت الارض، لولا در الله ناس بعض هم به بعض به حدمت سلام اون رو بید سلوات و مساجد اون رسکر رو بید از مطمئن. برای که این آیه که می فرماد اگر دفاع نباشد، جهاد نباشد، مراکز دینی آسیب ببیند، بعد اگر جهاد دفاع نباشد، جامعه آلوده می شود، اون مقدم بر این است. لذا دشمن اول مراکز فرهنگی دینی عبادی را هدف قرار می دهد، بعد جامعه را. به تو بیانات نورانی هست دهنی سرام الله علیه هم هست که بالاخره این بخشی رو به ذات اقدس اعلان در باره مسجد فرمود که انما یعمر مساجد الله و آمن بالله، مسجد را مردان با ایمان آباد می کنند. اون بیان نورانی از تعلیل سلام الله هم در باره حوزه و دانشگاه هم همین تعبیر است که انما یؤمر العلم بالایمان، یعنی حوزه ها را هم مؤمنی اداره میکنند نه درس خونها. اگه درس باشه و ایمان نباشه معاذ الله، میدونید مشکلاتش کم نیست. چه حوزه چه دانشگاه، اون عالم ربانی است که حوزه را نگه میداره، اون عالم ربانیست که دانشگاه نگه میداره. دانشگاه با دانشجوی معتکف آباد میشود و حوزه هم با طلبه های منتظر نماز شب خون آباد میشود. این نمایه عمر را به علم و بل ایمان. و اگر صرف درس و بحث باشه خدای ناکرده، انسان مشکل خودش حل نمیکنه تا بتونه مشکل جامعه را حل بکنه. پس اصل این مدرسه برای خلیفه پروری است و ذات اقدس اله فرمود من خلیفه خلق کردم تا زمین را آباد کند، واستعمرکم فیها و الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، و امر خدا با زمین را آباد بکنید. زمین هم به وسیله مراکز مذهب و مراکز علمی، یعنی حسینی ها و مسجد ها و حوزه ها و دانشگاه آباد میشه. مساجد را هم که خدا فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن به الله، حوزه ها و دانشگاه ها را هم بزرگ بارکه از زمین فرمود انما یعمر العلم بالایمان، یعنی تا ایمان محض نباشد حوزه آباد نمی شود، تا ایمان محض نباشد دانشگاه آباد نمی شود. اگر ایمان بود باید انسان میشه خلیفه الله، نبود انهم کل انعام است، نبود شیاطین انس و جن است، نبود به این منها کل هجار و اشد و قصبتن است و ماننده آن. خب پس اصل هدف برای این بقیه هم خب البته هم بحث های قبل که باقبان به اخره پرختان قرص میکنن داره دیوار خوب علف های حرز هم سبز میشوند، اونجایی که هیچ علف حرز نداشته باشد فقط بهشت است که لا لغبون بیا و لا ترسی. در دنیا علف های حرز هم هستند و این علف های حرز هم بالاخره سخت و سوز قیامت هم که فرمود و لیس لهم الا النار. خب پس اصل خلقت برای خلیفه ساختن است، لذا فرمود شما آباد کنید زمین را. حالا چگونه ذات عقدت را خلیفه خلق کرده است که تو بحثای سوره بقره که بقره گذاشت میمونه این که فرمود اینایی که فقط دنیا مدارن چیزی برای اونها جز آتش نمیماند، درش این است اینها در دنیا هر کسی به هر مقامی رسیده است، علمی داشت، عملی داشت، خداوند بدون اینکه از علمش بکاهد یا از عملش کس کند در کمال وفا بدون بخت و نفس به کار او رسیدگی کرد. این شخص یا ملحد است یا مشرک یا تفکر مارکسیستی دارد که انهی ادا و حیات دنیا نموت و نهدی ها و ما یهلک و نایت در، یا این است یا مشرکانه زندگی می کند سننیست و سنیست بطفرست است بط را بیترست است. اون که ملحد است که کاری برای خدا و قیامت نکرده، دستش خالیه و بعد از مرگ یک کالاهایی رو می طلبند که او فراهم نکرده، لذا سخت و سوز شروع میشه. اونها که مشرکن عبادت کردن اما عبادتشون سراب بود، بت را پرستیدن نه الله را نه بت آفرین را، اون والله خلقکم و ما تعملون، بت تراش و بت فروش و بت کده ساز را خدا آفرید، خب او را عبادت کنید. در سوره مبارکه نور فرمود به این که آیه 39 و 40 سوره مبارکه نور این است والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه قاع همون بیابان صاف که کرانهای او آب نماست، به قیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده و وفاه و حسابه و الله سریع و حساب. اینها اعمالشون سراب است چون واقعیتی ندارد، عبادات اینا، اما کارهایی که برای دنیا انجام میدن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، صنعتی دارن، اون همین نست که در سوره مبارکه هود فرمود نوقف اعمال هم فی ها به هم فی ها لای قسون، هر کاری کردن با اینا رو پاداش رو کارنار بدیم، نمیذاریم که کارنو هدر بره، به آخر مالی میخوان، زینتی میخوان، باغراغی میخوان، همه چیش تعمیل میشه. هر کسی برابر استعدادش کار کرده در دنیا بهره میگیره، اون مال میخواد، خانه میخواد، تهیه میشه. بنابراین اینا یا اصلا برای خدا و قیامت کار معنوی ندارن، یا اگر کاری دارن برای بت دارن که این هم سرابه. از این جهت فرمود اینا که برای آخرت کار نکردن لیس لهم الا النار. پس بنابراین آباد کردن زمین یعنی آباد کردن مسافرخانه، آباد کردن پل، آباد کردن راه که دیگران به آسانی وارد قیامت بشن، به آسانی راه طی کنن، خودش کار آخروی است. ولی که مردم بالاخره باید آسایش داشته باشن، بتونن عبادت کنن، بتونن عالم بشن و مانندن. پس این وقت عمرکم فیها که خدای سبحان از بشر خواسته است که زمین را آباد کنند، این عبادت است. این خودش آخرت است، پلسازی رفتن به آخرت است. بله؟ آسایش ولی مزاحم نداشتن. یه وقت انسان رفاه طلب است، اون عالم است نه عاقل که میشه مطرف و مصره، اما اگر نه مزاحم نداشته باشد، یه جای داشته باشد که بتونه عالم بشه، بتونه عاقل بشه، بتونه درس و بحث بکنه، بتونه فکر داشته باشه، جامعه را درست کنه، بالاخره آرامش داشته باشه، نظم داشته باشه و قوغا نباشه، سوزا نباشه، این انسان هم عالم میکنه هم عاقل میکنه. خب پس دنیا بنا شد که به دو معنا باشد، دنیا به معنای عالم طبیعت، آسمان، زلیم و نعمتهای اونها، اینای موجود بلورین شفاف است. اون دنیا کم، دنیا هم، این بازی های سیاسی به این جاه طلبی، این تکالب، این تهارش، این ترد یک دیگر، این تعن و بعن و سب و شب یک دیگر، این دنیای مزموم، این دنیای مزموم خودش زیبا نشون میده. اونی که برای حضرت امیر سلام الله علیه متمثل شد به صورت یک عجوز زیبای خودش در آورد، به لحظه زن در آورد، حضرت فرمود قری غیری، اون همان از فرمود دنیا کم اندی احول من اراغ خنزیر هست، احول از افته امز است و مانند آن، این اون دنیاست که خودش به اون صورت در میاره. البته با دسیسه نفس مصوره، اینا یک هنرمند واقعی نیستن، اینا یک هنرپیشه کاذب هست. تمام تلاش و کوشش این هنرپیشه کاذب یعنی نفس مصوره اینه که این زشتی ها را اون پشت پنهان کنند، زیبایی های دروغین را زرورق به رو بکشد، به صورت یک تابلو زرین به انسان نشون بدهد تا انسان را فریب بدهد و بگیرد. کار نفس مصوره اینه. بعدها وقت انسان به دام افتاد در بند نفس اماره قرار میگیرد. نفس اماره چون حالا امیر است و اسیر گرفته است، به انسان امر می کند، در این حال که می دانی این کار معصیت است، عالما آمدن باید انجام بدی، این را اجازت می کند. از اون به بعد که می دید بعضی ها عالما آمدن گناه می کنند، برای که واقعا اسیر است، اسیر شهوت یا اسیر غضب، وقتی عصبانی شدن یک حرفی می زنن که یقینا می دونن معصیت است، وقتی به دام شهوت افتادن کاری میکنن که یقیناً میدونن معصیت است، اما خود چون اسیرن میکنن دیگر، عالماً آمدن میکنن. اون بعد از این که نفس مصوره فریب داد، دام گسترد، سید کرد، از اون بعد است این که فرمود صبرت نکو انفسکم صبرت لنفسی، چه در جریان برادران یوسف سلام الله، چه در جریان سامری علیه اللعنه، کار نفس مصوره که بحثاش هم قبلا گذشت این است که تمام اون زشتی ها را و آلودگی ها را و زبال ها را اون پشت پنهان میکنند، یه ذره ورقی روی اینها میکشد، به صورت یک تابلو زرین نشون میدهد و به خورد آدم میده. وقتی آدم این تابلو رو دید و مجذوب این تابلو شد و دام افتاد و هر گرفتار شد میره میگیرد. کار نفس مصوره اینه، سولتی نفس. برادران یوسف به گرفتاری این نفس مصوره شروع کار کردن، گفتن اقتل یوسف یا ابتهو ارزن یخریدکم وچو عبیرکم تکونون بعدی قومن صالحین. با این بازی ها این کشتن یا چاهنداختن بودن بارگ یوسف سلام الله برای اینها، حق در قبال باطل، صدق در قبال کذب، حسن در قبال قدید جلوه کرده. بعد شروع کردن به این کار. این تصویر همون دستیار خوبیست برای ابلیس. دنیا دستیار خوبیست، نفس مصوره دستیار داخلیست. این دنیا را که افته انزل به صورت حلوای شیرین جلوه میدهد. اینی که احوان از قرار خنزیر است به ید مجزوم به صورت حلوای شیرین گله میدهد. لذا وجود بارک هست امیر از پشت پرده با خبر است هم قربی غیبی، چون این لوگوش فلقه تا مزدد توی یقینا این تنها در باره آخرت که نیست، در باره افراد هم هست، در باره اشیا هم هست، در باره نظام تکوین هم هست، نظام تشریع هم هست. بالاخره خیلی اسرار خودشون رو پشت پرده نگه میدارن و ظاهرشون رو حفظ میکنن. وجود بارک هست امیر فهمت برای من پرده نیست. تو بحثای قبلی هم مراد فرمودید این دو کشفل قدامه از در توی اقینا این ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی بین من و بین واقع پرده هست، این پرده اگر کنار برود برای من بی‌تفاوت است. خب اگر پرده هست واقعا یقینا اثر دارد. چجور می شود که پرده باشد پرده کنار برود به تفاوتی در علم پیدا شود؟ بالاخره علم و یقین به این و یقین تبدیل می شود. این که فرمود دو کش فرق قدام از در تو یقینا، این ارشاد به نفی قدام، یعنی برای من پرده نیست، برای اینکه من بالاتر از معاد که مبدعه اون رو بی پرده می بینم. ما کن تو عبودارت بندم عرب، خب معادم که بازگشت به او و چی ندارد که برای من پرده باشه. اگر نسبت به آغاز و انجام جهان هستی، حیث و وجود ذات مقدس اولی سلام و زعبه تماسه که ما کن تو عبد و رزم و مره در باره مقدر لو کش فرقتا در باره معاد، این در باره افراد و اسرار و رموز مردم هم همینطور است. الان پرده ها هست، فقط کشفنا هم که غطا اکه و بسای جلیه و حدید، پرده رو مردم است نه روی واقعیت ها. وجود بارکه از دمیر اسرار مردم را بی پرده میبینه. مردم کلی این نقل کرد، دیگران نقل کردن که کسی آمده خدمت از دمیر سلام الله علیه، عرض کرد من جز شیعان شما هستم یا دوستان شما هستم. حضرت باور نشد بار دوم تا بار سوم، بعد عرض کرد چرا باور نمی کنید من جز دوستان شما؟ فرمود ارواح دوستان ما رو در اون عالم به ما نشون دادن، ما تو رو اونجا ندیدیم. خب یعنی بی پرده میبینن دیگر. خب وجود بارکه از تعلیم دنیا را، اون عقفه هنگ را بی پرده میبینن، اون عراق خلزیر را بی پرده میبینن. نه خب دیگر ملکات حضرت هست دیگر، جز علوم حضرت هست، اون متمثل میشه دیگه. مثل که انسان خواب میبینه، اینو تو بیداری میبینه، این حالت رو میگن حالت منامیه. انسان گاهی خواب صادق میبینه، به لحظه طول عمر اگر خودش ندید از خواب صادق دیگران باخبر است. بعضی هستن که رؤیای صادق دارن، بالاخره در مدت عمر رؤیای صادق نصیب افراد میشود. این بر انسان متمثل میشود، انسان چشمش بسته از خوابیده است میبیند. یه همچه حالتی در بیداری به نام حالت منامیه برای اولیاء الهی حاصل می شود. اینا یه چیزها رو می بینن، چشم هم ببندن هم می بینن، یه چیزها رو می شنون، گوش هم ببندن هم می شنون. اینطوریست با این گوش بشنون، با این چشم ببینن، اگر هم گوش ببندن، چشم ببندن، بازم می بینن و می شنون. این حالت رو می گن حالت منامیه. تعبیر سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود که حالاتی که برای سید شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت تاریخی اتفاق افتاد غالبا از طریق حالت منامیه بود، خواب نبود. اونی که تورا حضرت هم انا لله و انا الیه راجعون حالت منامیه بود، نه اینکه رو اسب یا شتر خوابید و در عالم خواب بهش گفتن که این قافله حرکت میکند و مرد به دنبال اوناست. بعد حضرت بیدار شد فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و اون سخن را علی بن حسین سلام الله علیه ما گفته باشد. اون نیست، شب عاشورا اون طور بود، جلوی خیمه این طور بود، عصر تاسوعا این طور بود. این غالب که من جدم و خواب دیدم فرمود بگی شما فردا شب مهمان مایید، اینا غالبا میفرمودن حالت منامیه است. اینا را حضرت تو بیداری میدی، یعنی برو چشمم میبست و گوشم میبست، باز میدی نمیشه. حالا یا دیگران یعنی با خواب ببینن، گوشه از اسرار عالم را اولیاء الهی تو بیداری هم میبینن. این حالت حالت تمثل هست. چند بار متمثل شد دنیا برای از درمیر، اون چهره زشتش رو پنهان کرده، چهره دروغینش رو، چون بالاخره عتقه از که بخواهد به وسیله ابلیس تزیین می‌شود، از کمک نفس مصدره خود ابلیس مدد گرفته می‌شود. حضرت اون دید که اون پر غیبی، من که تو رو می‌شناسم، پشتت می‌بینم، درونت می‌بینم، باطنت می‌بینم، ظاهر یه ذره کردی، تو عقده انزی، عقده انز رو باید ترک کرد، رازدی رو باید ترک کرد. نه این دنیایی که حضرت فرمود که متا قررت که برای طررت به ها تو مغرور شدی، دنیا آیات الهیست، آسمانش خوبه، زمینش خوبه، هواش خوبه، آبش خوبه، اینا اون فدک را، اون هوات سرده را، اون باغ را که وقف کردن، عفته انزه که وقف نکردن که برای خدا، که باغ نعمت الهیست، کمال است، برکت خداست، مخلوق خداست. او فرید میخورد به این فکر است که خیال میکند که میتواند به برمیگردد. خود ابلیس و دنیا با مظاهرشون اونا فکر میکنند که میتوانند انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام رو فرید بدن برمیگردند. باید از اونها سوال کرد که چرا به سمت کسی رفتی که خلیفت الله هست. نباید به خلیفت الله گفت. پس بنابراین اگر تمثل هست از اون قبیل است. و در بحث سریر هم وحدت و تعدد سریر هم که باز در همین سوره مبارکه هود آیه 19 در پیش داریم، الذین یسدون عن سبیل، اونجا هم باز روشنتر خواهد شد که سبیل خدا و همون صراط خدا واقعا یکیست، متعدد نیست، یک راه های فرعی که به این راه اصلی و بزرگ راه میرسد اینا فراوان است، لذا جمع بسته شد الذین جاءت فی الارض مهدینهم سبلنا. این دو کج راه در عالم خلق نشده، یعنی خداوند دو تا راه خلق کرده باشد، یه راه مستقیم، یه کج راه. این سه کج راه عبارت از این است که این راه مستقیمی که خداوند در درون همه گذاشته به عنوان فطرت و به عنوان نفس ملهمه، کسی در اثر تقویت شهوت و غضب و اسیرگیری عقل این درون خود را آلوده کند و این صراط مستقیم را به صورت سبیل غیر در بیاورد که شده فرمود یبغون ها عوجا. نه اینکه یک کجراهی ما داریم اینا اون راه کجو میرن، همین را کج میکنن، لذا سرمایه خودشونه میبازن. خب فرمود به این که اگر کسی در قبال اونها قرار گرفته باشد، مثل پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، سعنی سلام الله علیه، مثل مؤمنان، اینا اصحاب جنت هم و مؤمنان به قرآن هم در قبال اونهایی که یرید الحیات الدنیا. هنوز بحث قرآن و معجزه قرآن و تهمت بیگانگان به افتران تمام نشده، چون آیات بعدی نظیر آیه 18 اونها هم باز درباره افتران و بود اقمن کان علا بینت من ربهی و یتلوه شاهد من هون و من قبلهی کتاب موسی امام و رحمه راکه یؤمنون به. اول کسی که به دین ایمان آورد صاحب خود دین است، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی، بعد بر مؤمنون تا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حقانیت قرآن، به حقانیت وحی، به حقانیت رسالت، به سمت الهی خود ایمان نداشته باشد نمیتواند مردم را به حق هدایت کند. اول کسی که به اسلام ایمان آورد خود پیغمبر بود، بعد کسی که به منزله جان پیغمبر است. این آیه را خوب ملاحظه فرمایید، تا روایت فراوانی که فریقین نقل کردن، هم شیعه نقل کردن، هم برادران اهل سنت نقل کردن، که منظور از این شاهد وجود بارکه است به امیر است روشن بشود، اینا ریشه قرآنی دارد. وقتی اصلش رو قرآن بفرماید با اهل بیت شرح و تفسیر و تحریرش رو بهده میگیرد. افمن کان علی بینة من ربهی، وجود این باره که پیغمبر الا بگرد امن ربه، بالاخره انسان باید یه پایگاهی داشته باشه. تا یه پایگاهی نداشته باشد، یه قرارگاهی نداشته باشد، زیر پاش محکم نباشد که نمیتواند بار رو دوش بگیره. خب ستون دین را او موظف است اقامه کنه. الصلات و عمود الدین، اینم موظف است اقم الصلات، این ستون نگه بده. جهاد هست، دهها کارهای دشواری هم هست. یک کسی که بخواهد این بارهای سنگین را بردارد، بالاخره زیر پاش رو محکم باشه یا نه؟ در باره اهل کتاب ذات اقدس را کامون آخه زیر پاتون محکم نی، لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل. این لستم علا شیئن دو تفسیر دارد. تفسیر معروفش این است که شما به چیزی نمی ارزید و ارزشمند نیستید مگر اینکه تورات انجیل را الهام کنید. تفسیر خوبی هم است، اما اون اثراتی از این تفسیر همان است که تو المیزان آمده که یه احمد کتاب لستم علا شیعه، و شما یه پایگاه توحیدی ندارید، یه برهان سالمی قلبتون رو روشن نکرده، کسی یه پایگاه فکر نداشته باشه، یه قانون اساسی نداشته باشه، یه عقیدی نداشته باشه، چی رو میدونه کار بکنه؟ چون اعضا و جواره ما همه فروعات ماست، اون اصل باید به چیزی معتقد باشد که برابر اون اصل انسان کار بکنه. اما شما رو پایگاه توحید مستقل نیستید، زیر پاتون محکم نیست، لستم علا شیئن حتی تقیم و تورا دارنگی. اینجا ذات عقبت اله فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم علا بینت من ربه هست. این بینت چیز روشن، اون بصیرت الهی، اون یافت درونی که مصادیق فراوانی دارد. البته براهین عقلی یکی از زیر مجموعی اونهاست، ادله نقلی یکی از زیر مجموعی اونهاست، اما عمده اون یافت درونیست که بین خود و بین خدای خود پیوند بندگی و ربوبی احساس میکنن. این رو بهش میگن بینه، بین یه روشن. اما چون وضوح اینها خیلی مبین چیزها دیگر هم هستن، کار نور را می کنن. لذا اگر به حجت گفته می شه بینه، به شاهد گفته می شه بینه، برای آن است که اینا امور روشنی هستن که جاهای تاریک یا چیزهای تاریک را روشن می کنن. فرمود این علا بینت من ربه هست، بصیرت الهی است، در درون خود واقعیت رو می آن روشن، هیچ ترمی هم ندار. و یتلوه شاهد منه. رو تک تک این کلمات وجوه فراوان گفته شد، در باره بینه چندین بحث گفته شد، در باره تلاوت چندین بحث گفته شد که برخی از این روایات یا اخبار مثلا رو بشه صحیح نباشد. این یتلو رو از تلاوت گرفته است که تو تفسیر کنز الدقایق بعد از نقل بعضی از اخبار میگد این دلیل است که یتلو از تلاوت است نه از تلو، ولی ظاهرش به کمک روایات دیگر این یتلو از تلو است، یعنی کسی که پایگاهش بینه الهی است و تنها هم نیست، شاهدی از او در تلو قرار گرفته است. اینجا شاهد نه یعنی آگاه که ظرف تحمل شهادت باشد، بلکه شاهد اون که در محکمه اظهار می کند، مقام ادا مراد است نه مقام تحمل، چون در مقام احتجاج است. در مقام احتجاج شاهد به معنای معدی شهادت نافع است، نه شاهد به معنای عالم. در بخش پایانی سوره باره که رد هم به این صورت آمده است، آیه 43 سوره رد این است: فیقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که بر وجود بارگست علی سلام الله تحقیق شده است. خب اون کسی که انتهو علم الکتاب است، او هم شهید است، شاهد است، یعنی شهادت میدهد نه میداند. در محکمه، در مناظره، در محاجه بودن یک کسی که عالم به صحنه است کافی نیست، ادای شهادت ناقص است. اینجا هم شهادت در محکمه جامعه است، در محکمه مناظر و محاجه است. و یتلوه شاهد منه، که این شاهد از اوست، بیگانه از اونیست. قهرن اون بیانیه که این دارد، اون شاهدم از همون سنخ بیانه کمک میگیرد. اینجا روایت فراوانی را فریقین نقل کردن که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط انا من علیین و علیون منی، تنها در باره سید شهدا سلام الله نیست، در باره سایر ذوات خمسه هم هست. در باره هسته فرمود انا من علیین و علیون منی، این شاهد منی ریشه قرآنیست برای اون احادیثی که فریقینی رو نقل کردن. و یتلوه شاهد من، اگر چون چه کسی از خود اون صاحب بیانه باشد و از بیانه الهی برخوردار باشد و حرف او را تصدیق بکند، جامعه بهتر میپذیرد. خود این شخص را بیانه من ربه است، شاهد من هم در تلی اوست، هم باعث آرامش قلب اوست، هم باعث پذیرش جامعه است. مانند اون گذشته از این، قبل از جریان ظهور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ظهور از نبی سلام الله علیه و آله، کتاب موسی کریم سلام الله علیه، که حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شد، عظمت موسی، اون مناجات موسی، لابد این نماز دو رکعتی که بین مغرب و عشا حتما میخوانید. به دوستانتم سفارش میدونید که این دهر فجر بین نماز مغرب و عشا اون دو رکعت را که بعد از هم و سوره توحید به واحد نام موسی است را حتما میخوانید. حیف موسی کریم. بزرگان هم از مرحوم میرزا ما بزنان داده خواهش کردن که این جذبه‌ای که در قرآن کریم آمده است به شهاب من قبسی، برن یه قبسی بیارن، جذبت من النار را دید، جذبه‌ای بر شما بیارن، به امید نار رفت، به نور نصیب شد، این چه جذبه‌ای بود. این رو تجلی طور را تجلی رب بهول جبله جعله و دکه و خر موسا سعبا، اون رو علمای مزرگهن از مرمه میردامار بسنون علاقه خواستن که در این زمینه رساله بنویسن. ایشون این کتاب و شریف جذبات را نوشتن که جذبات اخیرا هم چاپ شده. در اون کتاب بلاخره روشن کردن تجلی یعنی چه، ظهور یعنی چه، با حلول و اتحاد و امثال زاله کاملا فرق داره. رز آن است که حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شده و وجود مبارک موسی کریم، خب کاری کرد که انبیای بعدی مخصوصا هست عیسی اولین کارش مصدقا لما بین یدیه بود. چه کاری کرد در اون 40 شبانه روز، یعنی از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه، این 40 شبانه روز مهمان خدا بود، نه خوابید، نه غذا خورد، نه آبی نوشید. چه دید خدا با او، چه کرد با او، چه داد خدا میداند و اون کس که رفته. این که میبینید تمام ائمه علیهم السلام به ما ادب آموختند که هر جا میرید زیارت بکنید مشاهد مشرفه را، این ذوات مقدس را از یادتون نبرید، آدم صفی را، نوح نجی را، ابراهیم خلیل را، موسی کریم را، عیسی مسیح علیه مستاد و علیه مسترام، اظهار عدد بکنید، به اونها سلام بکنید، اونم جواب سلام شما رو میدن. این تنها مال اینده ما علیه مسترام نیست که اشترانده که ترامهامی تسم و کلامی تراد و جمعی طور نیست. وجود بارک مسیح اینه، وجود بارک موسی اینه و قرآن این همه با جلال و شکوه از او یاد میکند. حیف این موسی کریم که نه برای ماها شناخته شده است نه برای اون. خب 40 شبانه روز خود اهل ما معرفی کردن در این مدت 40 روز به 40 شب انسان بخوابه، نه غذا بخوره، نه آبی بنوشه، فقط گفتگو کند با ذات اقدس را چی دارم یاد خدا میدان. برای از اونی که به ما گفتن اربعین بگیرید اربعین بگیرید، بهترین فرصت اربعین از اول زیبردست را دهه زیرجه فرود به من قبلهی کتاب و موسا امامن و رحمتن. در اونجا ما حقانیت قرآن را، حقانیت وحی نبوت را، حقانیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتیم. خب خود پیغمبر که علی بیعت من ربی است، وجود بارک هست امیرم که من اوست، شاهد از شهادت به نبوت و رسالت و حقانیت دین او میدهد. قبل از اسلام و قبل از نزول قرآن، توراج موسی کریم که امام بود و رحمت بود هم این شهادت را داده است. در جریان امامت توراج موسی کریم در بخشای دیگر قرآن کریم هم آمده است. آیه 12 سوره مبارکه احزاب این است: من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشار المحسنین. و فرمود این مجموعه همشون بر حقانیت قرآن و اسلام گواهی میدهند. بنابراین همه این بزرگواران، پیغمبر و حضرت امیر و مؤمنان به همراه او، یؤمنون به این کتاب. و من یک فردهی میدهد احزاب فنار و موعد و فلا تکو فی مریت لین این لها حق من رب کراک مکتر نوصلا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.